بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی در نامه‌ای سرگشاده به شورای نگهبان خواستار ابطال انتخابات ریاست جمهوری شد. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل خواهان برگزاری انتخابات با حضور ناظران بین المللی است. ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی از زندان آزاد شد. ساعت 24. نخستین لحظات روز شنبه 30 خرداد ماه 1388 خورشیدی برابر با 20 ژوئن سال 2009 میلادی را پشت سر می‌گذاریم. صبح یا بامداد شما به خیر و خوشی باد. به بخش دیگر از برنامه‌های ویژه رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، میزبان شما در این بخش. اجازه بدید به رسم و عادت معمول سری بزنیم به دنیای خبرها که بسیار هم هستند. همکارم حسین قویمی در استودیو در کنار منه. شب شما بخیر یا صبح شما بخیر.
شب شما هم بخیر و با درود فراوان. مهدی کروبی در نامه‌ای سرگشاده به شورای نگهبان خواستار ابطال انتخابات ریاست جمهوری و برگزاری مجدد آن شد. آقای کروبی در نامه خود به شورای نگهبان نوشت: با رأی عادلانه درباره انتخابات و ابطال آن و برگزاری انتخابات مجدد اراده ملت را بپذیرد و به گفته وی بقای نظام را تضمین کند که این به عدالت نزدیکتر است. این در حالی است که روز جمعه آیت الله علی خامنه ای در نماز جمعه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را قانونی دانسته و هر گونه تقلب را رد کرده بود. آقای کروبی در نامه خود تأکید کرده که باطل خواندن انتخابات خواست ملت است که در روزهای گذشته در اجتماعات میلیونی خود حضور یافتند و با سکوت فریاد خود را به گوش شما رساندند. آقای کروبی تلبیهن از گفته محمود احمدی نژاد نیز انتقاد کرده و در نامه‌اش افزوده است: این مردم نه خس و خاشاک که همان امت همیشه در صحنه هستند. در خبر دیگر، شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل روز جمعه اعلام کرد که برای جلب رضایت مردم و حضور دولتی مشروع باید انتخابات دیگری با حضور ناظران بین المللی برگزار شود. این حقوقدان سرشناس گفت مدارکی به دست او رسیده است که حاوی جزئیاتی از تقلب در انتخابات جمعه گذشته است. خانم عبادی افزود: چون مردم همچنان از نتیجه انتخابات ناراضی‌اند، نتایج آن باید باطل اعلام شود و انتخابات دیگری با حضور ناظران بین المللی برگزار شود. شیرین عبادی که در ژنو به سر می‌برد تأکید کرد چنانچه انتخابات بعدی بدون حاضران ناظران بین المللی برگزار شود، احتمال دارد حزب یا جناح بازنده نتیجه آن را نپذیرد. خانم عبادی همچنین گفت هر دولتی که قوانین حقوق بشری را زیر پا بگذارد مشروعیت خود را از دست می دهد. وی شمار بازداشت شدگان در هفته اخیر در ایران را بیش از 500 نفر اعلام کرد. در خبری دیگر، ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی که 2 روز پیش در بیمارستان بازداشت شده بود روز جمعه آزاد شد. بر پایه گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار در تهران، بعد از ظهر جمعه آقای یزدی برای ادامه مداوا به بیمارستان بازگردانده شد و حکم جلب وی نیز لغو شده است. ابراهیم یزدی که از بیماری سرطان رنج می‌برد روز چهارشنبه در بخش ICU بیمارستان پارس تهران بازداشت شده بود. طی 1 هفته گذشته 10 تن از فعالان سیاسی و حقوق بشری و برخی از تظاهرکنندگان در ایران بازداشت شدند که گفته می‌شود شمارشان به 500 نفر می‌رسد. در خبر دیگر، رهبران اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی خواستند به اعتراض‌های صلح‌آمیزی که به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران صورت می‌گیرد اجازه برگزاری دهد. در بیانیه‌ای که در اجلاس امروز اتحادیه اروپا در بروکسل صادر شد، رهبران اتحادیه همچنین تأکید کردند که مقام‌های جمهوری اسلامی باید از دست دادن به اقدام‌های قهرآمیز علیه تظاهرات آرام مردم خودداری کنند. خانم روانشاد.
با سپاس از شما، حسین قویمی بود با تازه‌ترین خبرها. و ما نخستین گزارش این بخش، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در بخشی از خطبه‌های نماز جمعه تهران درباره مسائل و تحولات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری دیدگاه‌های خود را مطرح کرد. آیت الله خامنه‌ای در این سخنرانی گفت که دشمنان می‌خواهند نسبت به انتخابات تردید ایجاد کنند. و همچنین با راه پیمایی ها و تظاهرات معترضین به نتایج نهایی انتخابات مخالفت کرد. بهروز کارونی از رادیو فردا.
آیت الله خامنه ای سخنان خود را با تجلیل و تشکر از حدود 85% از شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری آغاز کرد و آن را نمایش عظیمی از روح مشارکت جدی مردم در اداره کشور خواند. رهبر جمهوری اسلامی ایران سپس برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد را سالم توصیف کرد و گفت دشمنان می‌خواهند در مردم نسبت به این انتخابات تردید ایجاد کنند تا مشروعیت نظام را زیر سوال ببرند.
این خط را از پیش از انتخابات هم شروع کردند. از 2-3 ماه پیش از این من اول فروردین در مشهد گفتم هی دارن دائما به گوش ها میخوانن، تکرار میکنن که بناست در انتخابات تقلب بشود. میخواستن زمینه را آماده کنن. من اون وقت به دوستان خوبمان در داخل کشور تذکر دادم، گفتم نگید این حرفی را که دشمن میخواهد به ذهن مردم رسوخ بده.
اشاره وی به بحث‌های مربوط به دستکاری و تقلب در انتخابات بود. در همین ارتباط پیش از برگزاری انتخابات 22 خرداد، ستادهای میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری، با اشاره به آنچه برنامه‌ریزی‌های دولت برای پیروزی محمود احمدی نژاد نامیدند، خواستار تشکیل کمیته صیانت از آرا شدند. درخواستی که البته با مخالفت دولت محمود احمدی نژاد مواجه شد. در این حال کمیته دفاع از انتخابات سالم، آزاد و عادلانه نیز انتقادات زیادی را نسبت به برگزاری انتخابات در ایران ابراز کرده بود. نکته دیگر در سخنان آیت الله خامنه ای رقابت‌های انتخاباتی بود که او آنها را آزاد، جدی و شفاف میان نامزدهای مختلف نامید. رهبر جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که محتوای مناظره ها به شکلی بود که عده‌ای به آن اعتراض داشتند و گفت که حق هم تا حدی با آنهاست. وی در این حال هر 4 نامزد انتخابات را چهره‌های نظام دانست و بحث دعوا میان طرفداران و مخالفان نظام در رسانه‌های گوناگون را که به گفته او توسط دشمنان طراحی شده بود رد کرد. آیت الله خامنه ای ضمن جالب و مثبت دانستن مناظره‌های تلویزیونی میان 4 نامزد انتخابات گفت
یقینا یکی از علل افزایش 10 میلیونی آرا نسبت به آخرین حد نصاب دوره‌های قبل همین بود که ذهن مردم مشارکت داده شد.
در مناظره‌های تلویزیونی مورد اشاره رهبر جمهوری اسلامی ایران، 4 نامزد انتخابات ریاست جمهوری برنامه‌های یکدیگر را مورد نقد قرار دادند و در این میان محمود احمدی نژاد، برخی از مسئولان و شخصیت‌های جمهوری اسلامی ایران مانند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام، ولی اکبر ناطق نوری، رئیس دفتر ویژه بازرسی رهبری جمهوری اسلامی ایران و همچنین نزدیکان آنها را متهم به فساد مالی و سوء استفاده اقتصادی کرد. همچنین آقایان موسوی و کروبی رئیس جمهوری اسلامی ایران را متهم به دروغگویی کردند و عملکرد 4 ساله دولت او را زیر سوال بردند. رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه خود در اشاره به این موضوع هر دو طرف، یعنی نامزدهای اصولگرا و اصلاح طلب را در سیاه نمایی وضع موجود و سیاه نمایی دوره 30 ساله گذشته مقصر دانست.
آقایان احساساتی شدند در خلال صحبت، لابلای حرفای خوب حرفایی هم که خوب نبود گفته شد.
در مورد بحث فساد اقتصادی که آقایان هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری از جمله افراد مورد اشاره محمود احمدی نژاد بودند، آیت الله خامنه ای از آنان دفاع کرد، اما در مورد نزدیکان آنها نیز گفت
آقایون رو کسی متهم به فساد مالی نکرده. حالا در مورد بستگان و کسان، هر کس هر ادعایی داره بایستی در مجاری قانونی خودش اثبات بشه. قبل از اثبات نمیشه رسانه ای کرد اینها رو. اگر چیزی اثبات بشه فرقی بین آحاد جامعه نیست، اما اثبات نشده نمیشود اینها رو مطرح کرد، قاطعا ادعا کرد. وقتی این جور حرفا مطرح میشه تلقی های نادرست در جامعه به وجود میاد.
البته رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنان روز جمعه خود به اختلاف نظرش با رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و در این حال پشتیبانی خود را از سیاست‌های داخلی و خارجی محمود احمدی نژاد ابراز داشت.
من البته در موارد متعددی با آقای هاشمی اختلاف نظر داریم، طبیعی هم هست در مسائل گوناگون. البته بین ایشون و بین آقای رئیس جمهور از همون انتخاب سال 84 تا امروز اختلاف نظر بود، الان هم هست، اختلاف نظر دارن با هم، هم در زمینه مسائل خارجی اختلاف نظر دارن، هم در زمینه نحوه اجرای عدالت اجتماعی اختلاف نظر دارن، هم در برخی مسائل فرهنگی اختلاف نظر دارن و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
آیت الله خامنه ای در عین حال پایان رقابت ها را اعلام کرد و خطاب به برخی از طرفداران نامزدهای انتخابات گفت جمهوری اسلامی ایران اهل خیانت در آرای مردم نیست. آیت الله خامنه ای با تاکید بر این موضوع که اگر کسانی شبهه دارند باید از مجاری قانونی به شکایات آنان رسیدگی شود، افسود که زیر بار بدعت های غیر قانونی نخواهد رفت. وی در توجیه این سخن خود گفت
امروز اگر چارچوب های قانونی شکسته شد، در آینده هیچ انتخاباتی دیگه مسئولیت نخواهد داشت. در هر انتخاباتی بعضی برندن بعضی برنده نیستن دیگه، هیچ انتخاباتی دیگه مورد اعتماد قرار نخواهد گرفت و مسئولیت پیدا نخواهد کرد.
سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران در حالی مطرح شد که میرحسین موسوی و مهدی کروبی بارها خواستار ابطال انتخابات ریاست جمهوری شدند. این خواسته با تظاهرات معترضین به نتایج نهایی این انتخابات همراه بوده است، تظاهراتی که در اکثر موارد به طور مسالمت آمیز برگزار شده است. با این حال آیت الله خامنه ای از سیاسیون، رؤسای احزاب و کارگردانان جریان‌های سیاسی که نوعی مرجعیت در افکار عمومی دارند خواست تا مراقب رفتار و گفتار خود باشند.
اگر آنها کمی افراطی‌گری کنند، دامنه این افراطی‌گری در بدنه مردم به جاهای بسیار حساسی و خطرناکی خواهد رسید که گاهی خود آنها دیگه نمی‌توانند اون رو جمع کنند، چه بخواهند چه نخواهند مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرجها اونهایند.
در هفته گذشته تظاهرات معترضین به نتایج نهایی انتخابات از سوی نیروهای انتظامی و گارد ضد شورش و لباس شخصی ها مورد حمله قرار گرفته است که در آنها بر اساس گزارش های غیر رسمی شماری کشته و زخمی شدند. از دیگر نکات مورد اشاره رهبر جمهوری اسلامی ایران فصل الخطاب نامیدن قانون بود و او در این ارتباط از تظاهرات هفته اخیر در شهرهای ایران انتقاد کرد و آن را مانع کسب و کار مردم و مخل جان و امنیت آنان دانست. اما انتقادهای آیت الله خامنه ای از تظاهرات خیابانی هفته اخیر بدین جا پایان نیافت.
این تصور هم غلط است که بعضی خیال کنند با حرکات خیابانی یک اهرم فشاری علیه نظام درست میکنند و مسئولین نظام رو مجبور میکنن، وادار میکنن تا به عنوان مصلحت زیر بار تحمیلات اونها برن. نه، اینم غلط.
وی در این حال عواقب این تظاهرات را متوجه فرماندهان پشت صحنه آن دانست و هشدار داد که در غیر این صورت اگر کسانی بخواهند راه دیگری را انتخاب کنند او صریح‌تر صحبت خواهد کرد. آیت الله خامنه‌ای توضیح بیشتری در این مورد نداد. رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین از رفتار دولت مردان آمریکا و چند کشور غربی در روزهای پیش و پس از انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرد و گفت
یواش یواش چشمشون افتاد به بعضی از این اجتماعات مردمی که به دعوت نامزدها مثلا در خیابان‌ها پیدا شد، امیدوار شدن، نقاب‌هاشون کنار رفت، حقیقت خودشون رو بنا کردن، نشون دادن. در داخل کشور هم عوامل این عناصر خارجی به کار افتادن، خط تخریب خیابانی شروع شد، اموال عمومی رو آتش بزنن، حریم کسب و کار مردم رو ناامن کنن، شیشه های دکان مردم رو بشکنن، اموال بعضی از مغازه ها رو به غارت ببرن.
آیت الله خامنه ای در پایان برخی از کشورهای خارجی را متهم کرد که فکر می‌کردند ایران مانند گرجستان است که حکومت در آن کشور با انقلاب مخملی سرنگون شد و گفت که آنان ایران را نشناختند.
روز بهروز کارونی بود و آنچه که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های مختلف خطبه‌های نماز جمعه در تهران گفته بود. اما سخنان آیت الله علی خامنه ای تعابیر مختلفی را نیز در پی داشته است. رویا کریمی در گفتگو با عیسی سحرخیز، روزنامه نگار ساکن تهران، ابتدا از وی پرسیده است که تحلیل شخصی او از آنچه که آیت الله علی خامنه ای بر زبان آورد چیست؟ عیسی سحرخیز:
تصور من این هست که رهبری با تهدید شدیدی که جریان مخالف رو کرد و هیچ ابایی هم نداشت که بگوید این تهدید خطاب به آقای خاتمی، موسوی، هاشمی و حتی بخشی از محافظه‌کاران هم هست، مسیری رو طی کرد که این حدس و گمانها رو هرچه بیشتر تقویت کرد که هدایت و رهبری انتخابات و نتایجی که از صندوق ها بیرون اومد با خودشون بوده و در واقع ایشون تصمیم خودش رو گرفته بوده که یک کتوله سیاسی رو برای 4 سال دیگر بر کشور حاکم بکنه و پیامدهای اون رو هم بپذیره و در واقع آن چیزی رو که به عنوان کودتای نرم تا کنون در این 1 هفته بر کشور و بر ملت تحمیل کرده به سمت یک کودتای تند و خشن و برقراری و اعمال حکومت نظامی پیش ببره. برای اینکه چنین هدفی رو هم در واقع اعمال بکنه از 2 حرب هم استفاده کرد که افکار عمومی رو همراه و همساز بکنه. اول اینکه سعی کرد هزینه و در واقع تقصیر خونهایی رو که در آینده خواهد ریخت و با نوع برخورد ایشون و لحن ایشون مشخص هست که کم هم نخواهد بود به گردن رقیب بندازه و بگوید شما مردم رو به خیابان آوردید و ما هم مجبور شدیم مردم رو کشتار بکنیم و قلع و قمعشون بکنیم. از سوی دیگر با اون گریه‌ای که در انتها کرد که ترحم مردم رو و حس همدردی جریان محافظه‌کار رو برانگیزه، خواست بگوید که من در واقع تا آخرین قطره خونم برای سرکوب این جریان و از خیابان جمع کردن معترضان ایستادن.
آیه سحرخیز، با توجه به همین دو نکته اخیری که شما خودتون هم بهش اشاره کردید، فکر میکنید که سیاستگذاری کسانی که در واقع به نوعی هدایت کننده مردم در این تجمعات اخیر هستن چه خواهد؟
تصور من این نیست که مسیری که طی شده افرادی که در واقع بر حق خودشون و بر رأی خودشون که ما در نماز جمعه دیدیم به گونه خاص مصادره میخواست بشه و شد کوتاه بیاد، چون که خواسته ملت برگرداندن رأیشون، کنار گذاشتن نتایج انتخابات و برگزاری انتخاباتی جدید هست. اما همان گونه که حد زده میشد از چند روز پیش، موضوع انتخابات از مرد به حاشیه کشانده شده و اکنون با دخالت مستقیمی که آقای خامنه‌ای کرد و به عبارتی نشان داد که احمدی نژاد را آورده است که بر دیگران با آن مشخصاتی که ازشون تعریف کرد نوعی قیادت رو اعمال بکنه، در پی این هست که خودش رو و نظامی رو که دعا میکنه میراث‌خوار اون هست در از انقلاب رو در اختیار بگیره. خب این نوع برخورد و این نوع مسائل و این نوع لشکرکشی که در نماز جمعه صورت گرفته بود و افراد و تیپی رو که آورده بودن نشون میداد که این گمانها و این تأکیدها که رهبری از عدالت ساقط شده و برای منافع شخصی خودش و گروهی که ازش اطاعت میکنند عدالت رو زیر پا میذاشته، این در واقع روشنتر و شفافتر شد. و همینطور حرکت از یک مسیر مسالمت جویانه به سمت اعمال دیکتاتوری و حکومت نظامی هم نشون داد که تدبیر و تدبری رو که باید شاخصه رهبری هست رو هم در واقع دیگه وجود نداره و ماجرا الان بحث ریاست جمهوری نیست، بلکه بحث رهبری و جایگاهی است که ایشون درش قرار گرفته.
و آقای سحرخیز، با توجه به تهدید مشخصه ایشون به برخورد با مردم و احتمال خونریزی که ایشون در واقع پیش بینی کردن، فکر میکنید که مردم چه عکس العملی رو نشون بدن به این ماجرا؟
من گمانم هست که این دستگیری ها و بگیر و ببگند هایی که بوده احتمالاً امشب هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ سطح برخورد بالا میره. بعید نیست که آقای خامنه‌ای برای اینکه به تظاهرات روز شنبه رو که هم از سوی آقای موسوی درخواست شده و هم از سوی آقای کروبی و در اون هم قرار هست آقای خاتمی سخنرانی بکنه، جلوش رو بگیره، دست به دستگیری های وسیع تر بزنه و حتی به سمت و سوی این اشخاص هم بره و یا اونها رو در خانه تحت نظر بگیره یا بازداشت بکنه. و همینطور بعید نیست که از فردا صبح یا نیمه های شب امشب ما شاهد این مسئله باشیم که نظامیان به صورت روشنتر و علنیتر در خیابان ها مستقر بشه. من گمانم این هست که اگر چنین حرکتی انجام بشه، شاید مردم و کسانی که در خیابان بودند برای مدتی دچار شوک بشند و شگفتی بشند، ولی از اونجا که پیشبینی میکردند این حرکت کودتایی انجام بشه و از آنجایی که در تظاهرات روز دوشنبه خودشون دیدند که وقتی اونها از خیابانها جمع شدند، چهره عرازل و اوباشی که توسط حاکمیت به نام اونها هستند دست به خشونت زدن، دست به آتش سوزی و تخریب زدن، اون کارها رو میکنن، پیش بینی میکنن که این مسیر رو بیشتر عمل میکنن. تصور من این هست که مردم کماکان میان وارد مرحله برخورد شدیدتر میشن، ولی سعی میکنن که کماکان آرامش خودشونو داشته باشن، از رفتار مسالمت جویانه و صلح‌آمیز استفاده بکنن و آن چیزی رو که به عنوان فرهنگ شیعه در جامعه مطرح هست که میگوید خون بر شمشیر پیروز است رو دنبال بکنن، یعنی به سمت خون ریزی نرن، بلکه به گونه ای عمل کنن که رژیم با برخورد شدیدش، با کشتار وسیع تر و یا در واقع خونریزی بیشترش، مشروعیت خودش را بیشتر از دست بده و در کشوری مثل ایران که اون این فرهنگ پیروزی خون بر شهادت هست رو بتونن اعمال بکنن و پیش ببرن.
عیسی سحرخیز روزنامه نگار ساکن تهران بود در گفتگو با رویا کریمی. تحلیل او را و تعبیر او را از گفته های آیت الله علی خامنه‌ای در نماز جمعه امروز میشنیدید. شنوندگان گرامی، در نزدیک به 22 دقیقه گذشته شما دیدگاه های آیت الله علی خامنه‌ای و دیدگاه های یا تعبیر عیسی سحرخیز رو از گفته های او شنیدید. اما نظر شما در مورد همه این چیزها چیست؟
من بسیجی 8 سال دفاع مقدس هستم. بعضی آشوبگرا میخوام که دست از این کارشون بردارن. اگر نه ما بسیجی ها به صحنه میاییم. اونهایش زیادی در این مملکت ما ریخته شده است و از رهبرمون حمایت خواهیم کرد. جواد امینی از خانسار. ممنونم از اینکه صدای منو پخش کنید.
آقای احمدی مقدم بادن آقای احمدی نشادن، معلومه که دستور میدن که مردم رو قلقم کنن، معلومه نیروی انتظامی با بسیجی که میشن مردم رو قلقم میکنن. 7 نفر کشته در طول چند روز. ما انقلاب کردیم که این کشته ها رو نداشته باشیم. آقای موسوی رئیس جمهور قانونی ایران هستن. مراد هستم از اصفهان.
من از تهران تماس میگیرم. اسمم نازنین هستش. من میخواستم یه صحبتی با آقای احمدی نژاد داشته باشم. آقای احمدی نژاد، که شما همیشه در سخنرانیاتون اسم ملت شریف ایران رو میارین، این ملت شریف همون ملتی هستن که تو خیابونا هستن و معترضن. اگر که شما واقعا این ملت رو دوست دارید و براشون ارزش قائل هستید، حداقلش اینه که به حرفشون احترام بذارین و اگر ریگی تو کفشتون نیست، اجازه بدین که این انتخابات مجددا برگزار بشه.
این درگیری هایی که فعلا هستش، شنیدم که خبر موثق که دارن ماهواره ها رو از نیاوران تهران جمع میکنن تا بیان پایین به شهر دیگه هم هستش.
من خواستم بگم که مردم یک کشور حق انتخاب دارن و مردم ایران هم انتخاب خودشون رو کردن. وقتی رهبر یک کشور به ملتش دروغ بگه، از رئیس جمهورش چه انتظاری دارن؟
از بندرعباس صحبت میکنم. میخوام به طرفدار آقای موسوی بگم که همیشه و همه جا در صحنه باشن و انشالله با امید خدا ملت ایران پیروزن.
من بهتاد هستم از ناین. میخواستم بگم که عده زیادی هستن که از دموکراسی و مردم سالاری از ارزش اینا غافل هستن و از احمدی نژاد حمایت میکنن. عده زیادی هستن وقتی میپرسی چرا به احمدی نژاد رای دادی، میگن موسوی میخواد کابره ها رو باز کنه و مردم مخالف اینا. عده زیادی هم که میپرسی چرا به احمدی نژاد رای دادی، میگن احمدی نژاد سهام عدالت رو به مردم میده. به همین دلیل آمار رأی احمدی‌نژاد در روستاها و شهرستان‌های کوچک بالا رفت.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111313. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
00420221111313. رادیو فردا پژواک صدای شماست. هر نظری که داشته باشید. و اما انتخابات ریاست جمهوری در ایران و تظاهرات اعتراضی روزهای اخیر به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در سطح بین المللی بدل شده و موضع‌گیری‌های متفاوتی را از سوی دولت مردان و رهبران غربی از جمله آمریکا به دنبال داشته است. در این رابطه گزارشی داریم از حسین آریان.
انتخابات ریاست جمهوری در ایران و تظاهرات اعتراضی مردم بازتاب گسترده‌ای در اروپا و آمریکا داشته است و سیاستمداران آمریکا نیز عقاید گوناگونی را در این باره ابراز داشتند. از جمله سناتور مککین از حزب جمهوری‌خواه و رقیب باراک اوباما در آخرین انتخابات ریاست جمهوری در این کشور. او در این باره می‌گوید:
I think the role for the United States of America is to reiterate in as strong a term as possible that we expect the people of Iran.
به نظر من نقشی را که آمریکا می تواند بازی کند این است که با بیانی کاملا قاطع تکرار کند که ما انتظار داریم مردم ایران و همینطور مردم سایر نقاط جهان این اختیار را داشته باشند که انتخابات آزاد و منصفانه برگزار کنند.
سناتور مککین در ادامه می گوید:
من تصاویر زیادی را در شبکه‌های تلویزیونی و اینترنت دیدم که نشان می‌دهد افراد پلیس مخفی ایران مرد و زن را با چماق مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند و چنان بی‌رحمی از خود نشان می‌دهند که مشخصه دیکتاتوری و رفتار دولت ایران در گذشته است.
سناتور مستقل جوزف لیبرمن نظری مشابه دارد. او می‌گوید که دفاع از آزادی و حقوق بشر از ارزش‌های بنیادین آمریکاست و بر این پایه فکر می‌کنم که ما باید پشتیبانی خود را از مردم ایران دریغ نکنیم.
امیدوارم این انتخابات دستکاری شده به جامعه جهانی خاطر نشان کند رژیم تهران که ما معقولانه نگران سیاست خارجیان هستیم، به ویژه حمایت از تروریسم و کوشش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای، در زمینه سیاست داخلی رژیمی است سرکوبگر که به مردم اجازه آزادی بیان نمی‌دهد و حقوق زنان و اقلیت‌ها را پایمال می‌کند و به روزنامه‌نگاران آزار و اذیت روا می‌دارد. ضرورت دارد که آمریکا به بیانی روشن و بدون هیچ گونه ابهامی بگوید که ما با مردم ایران هستیم و به عبارت دیگر بگوید ما حامی آزادی مردم ایران هستیم.
اما سناتور ریچارد لوگر از حزب جمهوری‌خواه مخالف هر گونه دخالت در امور انتخابات ایران است. او میگوید:
No, I think for the moment our position is to allow the Iranians to work out their situation.
به نظر من در حال حاضر موضع ما باید این باشد که به مردم ایران اجازه دهیم که اوضاع خود را حل و فصل کنند. انقلاب مردمی از بطن مردم سرچشمه می‌گیرد و خود مردم آن را آغاز می‌کنند. دخالت ما در این انتخابات در این برهه زمانی به روحانیون ایران فرصت خواهد داد که ما را دشمن بنامند و با استفاده از این به حکومت خود تداوم بدهند.
سناتور جوزف لیبرمن در پاسخ این سناتور میگوید:
I have great admiration for Senator Lugar, but I really do respectfully but strongly disagree on that. I mean, these are the moments.
من احترام زیادی برای سناتور لوگر قائلم، ولی قاطعانه باید بگویم که من با اظهار نظر او مخالفم، زیرا این لحظاتی است که ملت‌ها و رهبران را محک می‌زند. می‌دانم که این رژیم در تهران ایدئولوژی و عقاید دینی خود را دارد، ولی بی توجه به افکار عمومی در جهان نیست. این رژیم نیاز دارد از راه‌های گوناگون با جهان تعامل داشته باشد و این برای مردم ایران مهم است. آنچه را که می‌خواهم بگویم این است که اگر برای شما برقراری رابطه خوب با یک رژیم بد ارجحیت داشته باشد، آن وقت آن رژیم بد را کمک خواهید کرد که بدتر بشود. بنابراین آمریکا به عنوان رهبر دنیای آزاد باید آشکارا بگوید که از مردم ایران برای آزادی و انتخابات آزاد حمایت می‌کند.
در این پیوند سناتور جان کری از حزب دموکرات و رئیس کمیته سیاست خارجی سنا در رابطه با اظهارات اوباما درباره انتخابات ایران گفت که رئیس جمهوری آمریکا نباید سیاست خود را عوض کند. اگر او آشکارا از مردم ایران حمایت کند، این کار موقعیت احمدی نژاد را تقویت خواهد کرد و بهانه‌ای به دست هیئت حاکمه در ایران خواهد داد تا تظاهر کنندگان را سرکوب کنند.
به رادیو فردا گوش می کنید. شنوندگان گرامی، به بخش دوم، به نیمه دوم و 30 دقیقه دوم این بخش خبری می رسیم. یادآوری می کنم که در این بخش ما تنها گزیده ای از خبرها را خواهید شنید و بعد از اون باز هم با هم خواهیم بود. حسین قدیمی و گزیده ای خبرها.
با درود فراوان، مهدی کروبی در نامه سرگشاده به شورای نگهبان خواستار ابطال انتخابات ریاست جمهوری و برگزاری مجدد آن شد. در همین حال شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل روز جمعه اعلام کرد که برای جلب رضایت مردم و حضور دولتی مشروع باید انتخابات دیگری با حضور ناظران بین المللی برگزار شود. ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی که 2 روز پیش در بیمارستان بازداشت شده بود روز جمعه آزاد شد. موتور جستجوی اینترنتی گوگل ترجمه همزمان فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی را از روز جمعه آغاز کرد. این سرویس ترجمه فارسی به انگلیسی امکانات مردم ایران را برای رساندن پیام‌های خود به جهان افزایش می‌دهد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه تهران به معترضان نتیجه انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد. و گفت کسانی که بخواهند برای اصلاح ابرو چشم را کور کنند مسئول هر خونی هستند که ریخته شود. رهبران اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی خواستند به اعتراض‌های صلح‌آمیزی که به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران صورت می‌گیرد اجازه برگزاری دهد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره بالا گرفتن شمار بازداشت‌ها و استفاده از به گفته او فشار بیش از حد بر معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران ابراز نگرانی کرد.
با سپاس از شما حسین قدیمی بود و گزیده ای از خبرها. اما امروز شنبه 20 ژوئن روز جهانی پناهندگان است. ایرانیان در میان مللی هستند که در ابعاد وسیع پس از انقلاب 1357 به کشورهای مختلف جهان به 4 گوشه جهان پناهنده شدند. هرچند بزرگترین اجتماع ایرانیان را در آمریکا میتوان جست، اما گفته میشود که سوئد نیز دارای بالاترین شمار پناهندگان ایرانی در اروپا است. امروز شنبه 20 ژوئن روز جهانی پناهندگان است. مهرداد درویشپور جامعه شناس ایرانی مقیم سوئد از پناهنده شدن ایرانیان و پناهندگان ایرانی میگوید.
ببینید، همین کسانی که یک روز پناهندگی گرفتن در این جامعه توانستن در تمام کشورهای جهان از جمله در سوئد هزاران هزار در خیابان‌ها بیان. همین تظاهرات دیروز استکهلم، چند هزار نفر ایرانی که خودشون روزی پناهنده بودن به حمایت از مردم ایران توانستن در خیابان‌ها ظاهر بشن، وزارت امور خارجه این کشور و احزاب این کشور رو تحت تاثیر قرار بدن و حمایت بین‌المللی رو جلب بکنن در دفاع از مردم ایران. از این نظر فکر میکنم بسیار مثبته که این پناهندگان دیروزی امروز به عنوان نیروهای لابی طرفدار حقوق بشر در حمایت از مردم ایران گسترده ترین شکلی حمایت میکنند. من فقط این جمله کوتاه رو بگم، در تمام ملاقات هایی که ما با مقامات اروپایی داشتیم دائما تاکید کردن به هیچ کشوری به اندازه ایران به مسئله حقوق بشرش نمیپردازن و به ما میگن چرا شما میگید ما در مورد حقوق بشر کوتاهی میکنیم. پاسخ من این بود که یه دلیل فشارتون بر سر مسئله ایران وجود میلیون ها ایرانی در خارج از کشوره که در همین چند روز اخیر شبانه روز در حمایت از مردم ایران به خیابان ها ریختن. نمونش تظاهرات یک هفتگی پی در پی استکهلم و تمام کشورهای اروپایی، آمریکایی و تمام کشورهای جهان. حقیقتا میتونم بگم که ایرانیان گرچه مثلا ایرانی سوئدی، ایرانی فرانسوی میشن، ولی تعلق خاطرشون رو نسبت به سرزمین مادری از دست نمیدن. این نه فقط در مورد نسل اولی که مثل ما زمانی پناهنده بوده، مشتاق داره، بلکه در مورد نسل دومی که در این کشورها به دنیا آمده، الان در تمام کشورهای جهان یکی از اصلی ترین نیروهایی که به حمایت از مردم ایران به خیابان‌ها ریختن جوانانی هستند که نسل دو به شمار میدن، به رغم اینکه در ایران هم به دنیا نیومدن، تعلق خاطرشون رو نسبت به اون سرزمین حفظ کردن، ایران رو هم ندیدن، ولی حس همبستگیشون با ایرانیان بسیار بالاست و اینها یکی از نیروهای موثر در اعتراضات به سرکوبی است که در ایران جریان داره و فکر میکنم هرگز تعلق خاطر به سرزمین مادری رو از دست نخواهند داد.
مهداد درویشپور جامعه شناس ایرانی مقیم سوئد میگوید ایرانی هر کجا که باشد، مقیم هر کشوری که باشد، ایرانی باقی خواهد ماند. و اما نوبت میرسد به برنامه نگاه تازه، کاری از محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی که به مسئله جوانان و انتخابات ریاست جمهوری در ایران اختصاص دارد.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم.
من هم محمد زرقامی هستم،
که باز هم این هفته این افتخار رو پیدا کردیم که
در خونه های شما باشیم، در خونه هاتون رو بزنیم.
من داشتم یه چیز دیگه میگفتم، میخواستم بگم که افتخار پیدا کردیم آقای زرقامی بازم اومد.
چت عجب، یک بار از ذهن تو همچین چیزی خارج شد.
دیگه چیکار کنیم؟ به هر صورت میخواستم بگم که وضعیت تو ایران یک وضعیت فوق العاده است. به هر صورت از وقتی که نتایج انتخابات ریاست جمهوری اعلام شده و گفتن که آقای احمدی نژاد با بیش از 24 میلیون رای پیروز شده در این انتخابات، برنامه این هفته اختصاص داره به همین موضوع، یعنی مشارکت جوانها توی انتخابات و نقش جوانها. من معتقدم که جوانای ایران از نظر تجربه سیاسی زیاد تجربه سیاسی نداشتن، چون توی ایران برصد من که خودم همونجا بزرگ شدم، تو هم بزرگ شدی، ما توی مدرسه به اون صورت آموزش سیاسی نداشتیم.
آره، مهمترین چیزی هم که وجود هیچ وقت نداشته شد بعد از انقلاب به صورت جدی نبود احزاب بود، احزابی که بتونن جوونا برن عضوش بشن. مثلا خب در سالهای پیش از انقلاب درسته که خیلی چیزها کپی برداری از روی غرب بود، اما مثلا شما حزب گسترده یا شرق، حالا حزب گسترده مثل توده، حزب توده رو دارین که شاخه جوانان داره، ولی
در حالی که بعد از انقلاب تو ایران برصد 8 سال که جنگ بود و بازم یک وضعیت فوق العاده، و بعدش هم همیشه در ایران سردمداران و حکومت یه مشکلاتی داشتن با کار حزب و کار سیاسی. و فکر کنم که بعد نباشه بریم سراغ یک کارشناس، دکتر رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناس سیاسی در حقیقت در آمریکا، تا یکم درباره نقش جوانها توی این تحولاتی که در این روزهای اخیر توی ایران داره اتفاق میفته صحبت کنه برام. گفته میشه که جمعیت ایران اکثرش، یعنی 70% زیر 30 سال هست و با توجه به این واقعیت باید بگیم که از نظر تجربه سیاسی و با توجه به این که اصلا آموزش سیاسی هم در ایران خیلی قوی نیست، تجربه از نظر تجربه سیاسی نسل جوان ایران که اکثریت جمعیت ایران باشه تجربه زیادی نداشت. به نظر شما این تحولات که اتفاق افتاده توی روزهای اخیر، این انتخابات چه تأثیری روی این قشر گذاشته؟
این 30 سال دهها انتخابات مهم ملی در ایران صورت گرفته، تبلیغات شده، کار سیاسی شده، نمایندگان بودن، رؤسای جمهور بودن، اینها هر کدام با مردم صحبت کردن، مردم رو در واقع وارد بازی کردن، یعنی و مردم رو به تداخل جویی، شرکت جویی امیدوار کردن، که نمونه بسیار خوب اون انتخابات اخیر بود که با شرکت جویی 40 میلیون از آحاد مردم و با امید کامل به این که یک رأی زیادی از طرف مردم میتونه انتخابات رو دگرگون بکنه، یک شرکتجوی اساسی که در تاریخ ایران کم سابقه بود که به وسیله این مناظره های تلویزیونی هم تقویت بسیاری شد، مردم رو امیدوار به یک نوع تغییری در سیستم کرد که بعد دیدیم که با این وضعیتی که پیش اومد این مردم رو مایوس کرد. ولی منظور من این است که تربیت سیاسی اتفاقا نسل جوان ما داره و بسیار هم بیشتر از نسل ما داره، به خاطر اینکه نسل ما که در دوره پهلوی رشد پیدا می‌کرد هیچ نوع تجربه سیاسی نداشت، هیچ نوع انتخابات، هیچ نوع فعالیت، هیچ نوع روزنامه آزاد، ما بودیم که تجربه سیاسی نداشتیم و ما بودیم که جمهوری اسلامی رو در واقع آوردیم در ایران. ولی این نسل جدید با 30 سال تجربه در با شرکت جویی در انتخابات، با این وضعیت بسیار عظیم دانشجویانی که در ایران وجوده، تعداد بسیار عظیمی که وجود داره که همین الان بیش از 101 میلیون 300 هزار فقط دانشجو در مملکته، با این سطح سواد آموزی که این هم دوباره مقدار زیادی مدیون همین جمهوری اسلامی و دانشگاه‌های آزاد آقای رفسنجانی اینها هستیم. بنابراین باید من بگویم که اتفاقا نسل ایرانی، نسل جدید جوان ایرانی داره تجارب بسیار خوبه. حالا بگذاریم که اون تعداد عظیمی هم که دسترس به اینترنت دارن و دسترس به ماهواره دارن، اینها در واقع همینقدر آشنا هستند به مسائل جهان که یک فردی که فرضاً الان در آمریکا نشسته.
به نظر شما با توجه به این آموزش سیاسی که در جمهوری اسلامی داشتن، اینها دنبال چه تغییری بودن به واسطه این انتخابات؟
اصولا اگر بخوایم حالا روی نسل جوان به طور اخص تاکید بکنیم، به نظر میاد که در مرحله اول آزادی های اجتماعی مورد نظرشون باشه. یعنی شما هم اگر در یک کشوری باشید که از یک طرف تبلیغ دموکرات بودن میکنه و از یک طرف خواهران زینب و برادران انصار و نیروی انتظامی دمادم شما رو تحت فشار قرار بدن و به شما توهین بکنن و موهای شما رو بزنن و شما رو تو خیابون بکشن، توی اتومبیل کتک بزنن، اینجور چیزها، این یک تنفر عمومی ایجاد میشه. مرحله بعدی البته بعد از کمبود آزادی های اجتماعی برمیگرده به نبود آزادی های سیاسی و مردم کاملا متوجه هستن که شورای نگهبان چی کار میکنه، مردم کاملا متوجه هستن که حتی در کشور همجوار چی میگذره، مثلا این پاکستان و ترکیه و عراق و غیر ذلک، و در مقابل این موج دموکراسی خواهی که در منطقه و در جهان وجود داره، جمهوری اسلامی خودش رو آماده نکرده و به جای این که به اینها جواب بده تقلب میکنه در انتخابات.
آقای دکتر رفیسی، آیا فکر نمیکنید این مسئله آزادی‌های اجتماعی بیشتر خواسته طبقه متوسط و بالای شهری هست و با توجه به اینکه اینها دسترسی به رسانه‌های مدرن هم دارن، اینها بیشتر به چشم میاد، و آیا این به نظر شما یک به قول معروف اجماعی بین تمام جوانهای کل ایران وجود داره در این زمینه؟
نکته بسیار عالی است. اگر بخواید در لحاظ طبقات نگاه بکنید، کاملا فرمایش شما صحیحه، به خاطر اینکه فلان جوانی که در فرض کنید که یک دهاتی نشسته یا در یک شهرکی نشسته، شاید تمایلش بیشتر برای این باشه که مسئله اقتصاد آزارش میده، یا مسئله اینکه ازدواج نمیتونه بکنه، یا مسئله اینکه آینده شغلی چی داره و غیر ذلک، در مرحله اساسی و اصلی قرار بگیره. و اون چیزی که بنده عرض کردم از لحاظ فشارهای اجتماعی بر جوانان طبقه متوسط، به خصوص جوانان طبقه متوسط تهران سیطره داره و نفوذ داره. ولی ضمن باید نگاه بکنه به این موضوع واقعی که در تمام جریانات اجتماعی، در تمام انقلابات، اینها جوانان طبقه متوسط بالای شهری هستند که اتفاقا نقش اساسی دارن. تمام رهبران از اینها میان. اگر که موج اساسی که الان در تهران شروع شد و بعداً به تمام شهرها سرایت کرد، ما مورد دقت قرار دیم، می‌بینیم که اتفاقا جوانان طبقه متوسط بالای تهرانی بودن که موج شروع کردن.
حالا به نظر شما اگه این طبقه به خواستش نرسه، الان جوانهای ایرانی و جوانهای شهری به خصوص، و مثلا یه جوری حکومت بتونه اینا رو سرکوب کنه، ساکت کنه، چه پیامدی خواهد داشت؟ به کجا خواهد رفت؟ چه مسیری رو خواهد رفت کشور؟
این تاریخ 100 ساله ایران شاهد همین جنگ گریز طبقه متوسط شهری بوده با اشرافیت و با نظامی ها و فعلا هم با اشرافیت روحانی. اگر این موج عظیم اجتماعی اخیر هم سرخورده بشه، چیز تازه در تاریخ ایران نیست. یعنی جوانها و مردم راه‌های مختلفی اتخاذ میکنند که راه بسیار معمولی که دیدیم سرخوردگی و یأس و اعتیاد اینهاست. بعد از اون تشکیل گروه‌های منظمه، حالا اینها میتونه این گروه‌ها مثل دوره شاه چریکی بشه، میتونه این گروه‌ها تبدیل شه به گروه‌هایی که باز حرکت‌های شهری و مدنی رو دنبال بکنن و همون جنگ گریز معمولی که با دولت وجود داره و گروه‌های مخفی. منتها اون چیزی که به مدد این جوان‌ها میاد در شرایط اخیر و قبلا وجود نداشته، این حضور تکنولوژی جدیده. این تکنولوژی جدید که بر اساس تلویزیون و تلفن و اینترنت و رادیو اینها قرار داره، اینها ارتباطگیری و سازماندهی رو بسیار ساده میکنه و اون چیزی که دولت جمهوری اسلامی قادر به مقابله اون نخواهد بود، مگر اینکه دولت رو تبدیل کنه به دولتی شبیه کره شمالی و تمام ارتباطات رو قطع کنه، وگرنه مجبوره خودش رو باز بکنه، مجبوره یک مقداری آزادی بده تا جلوی اینجور جریانات گرفته بشه.
خونم آتش گرفت، آتش جان سوز، آتش جان سوز، خونم آتش گرفت، آتش جان سوز، آتش جان سوز، جانسوز، آتشی جانسوز، هر طرف می سوزد این آتش، پرده ها آتش ها بارشان با پود من برسومی نزد در رهیم آتش پرده من برسومی در لهیب آتش کردود.
خب مصاحبه که شنیدید مصاحبه بود که محمدرضا با دکتر رسول نفیسی جامعه شناس سیاسی در واشنگتن انجام داده بود.
یکی از نکات خیلی جالبی که توی این وقایع روزهای اخیر شاهدش بودیم استفاده از اینترنت و این رسانه مدرن، یه سری سایت ها
یه جوری تحزب مجازی شکل گرفته بود، یعنی انگار جوان ها توی یه حزب جمع شده بودن، کار کرده یه حزبی رو به کار می بردن، اطلاع رسانی از طریق اون ختمش می دادن.
الان می بینی که برای رسانه های خارجی، رسانه های بین‌المللی، خبرگزاری های بین‌المللی و خبرنگارهای خارجی محدودیت گذاشتن، ولی باز هم هر روز فیلم از ایران منتشر میشه چه جوری از طریق اینترنت و افراد کاملا معمولی، جوان‌ها، اینایی که توی خیابون با موبایل الان فیلم برداری می‌کنن.
اصلا این دیگه شده یه مفهوم جهانی، شهروند ژورنالیست شده، مفهوم
ژورنالیسم شهروندی.
آره که به هر حال کسیه که میتونه در هر جا باشه، قلم داشته باشه، کاغذ داشته باشه، بنویسه، فوری رو وبلاگش بذاره، فیلم بگیره، عکس بگیره. و دیگه اون مرزهای قدیم که مثلا باید حتما ژورنالیست یک شخصی باشه که در یک رسانه کار بکنه، کارت خبرنگاری داشته باشه، اینا اصلا به نظر من یه مقداری کلاسیک داره میشکنه. اصلا توی تصاویر بین‌المللی تا قبل از اینکه این ممنوعیت اخیر رو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قائل بشه برای رسانه‌های بین‌المللی و خبرنگارانشون، اگر دقت می‌کردیم مثلا تصاویری که تلویزیون الجزیره بین‌المللی مخابره می‌کرد یا بی بی سی جهانی یا سی ان ان، اگر دقت می‌کردی تعداد آدم‌هایی که وایساده بودن و با موبایلاشون فیلمبرداری می‌کردن تو جمعیت خیلی زیاد بود.
دقیقاً. آره. و الان با قاطعیت میشه گفت که الان نقش اینها در ارسال تصاویر و اطلاعات از اتفاقاتی که در داخل ایران میفته خیلی بیشتر از رسانه‌های بین‌المللی هستش.
آره.
و البته حکومت هم متوجه اهمیت اینا شده و میدونی که سرعت اینترنت رو به شدت آورده پایین.
فیلتر کردن وبسایت‌هایی که در اصل شده مرکز تجمع جوان‌ها، اونجا مرکز رد و بدل کردن ایده‌ها و اندیشه‌ها و همون من گفتم تحزب مجازی، به نظر من همین جاهاست، مثل توییتر، مثل فیسبوک.
آره. من با یه کارشناس دیگه هم صحبت کردم، خانم فاطمه امان، رئیس یک مؤسسه تحلیل رسانه‌های جهان هستش در ویرجینیا، و اونم فکر کنم بعد نماشه بریم گوش کنیم نظراتش رو درباره این تحول رسانه‌ای که در ایران اتفاق افتاده.
ببینید این نکته‌ای که الان اشاره کردیم نه فقط در ایران به سابقه بوده، ایران که اصلا قرار نیست در این زمینه حالا تاریخچه خیلی قرایی داشته باشه. اصلا این پدیده اینترنت در سراسر جهان هم یه مقداری کم نظیره. ببینید و مورد مشخص بارزش رو ما در همه پستی قانون اساسی اروپا در فرانسه دیدیم و در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا دیدیم. پس می‌بینید که همزمان با دو تا به اصطلاح نکته‌ای که در استفاده از اینترنت سابقه طولانی دارن، یه دفعه ایران مطرح میشه، اونم در این انتخابات که می‌بینید یک پدیده واقعا بی‌نظیر بود استفاده اینقدر گسترده از اینترنت. و البته خب یه بخشی شاید توجیهش، یعنی توجیه شاید به خاطر نسل جوانه، یعنی کاربران اینترنتی جوانه که شما فکر کنید نزدیک 23 میلیون کاربر اینترنتی هست در ایران که اون بخشیش رو حداقل که از امکانات دولتی برخوردار نبودن و با نهادهای دولتی چرا به اصطلاح وابستگی ندارن. ببینید شما در این انتخابات برای کاندیداهای غیر از آقای احمدی نژاد چقدر خوب عمل شد، در مورد خود طرفدارای آقای احمدی نژاد هم خیلی عالی به اصطلاح همه دیگه نقی به حداکثر به مفیدترین وضعی در واقع از این اینترنت استفاده کردن، از این رسانه، از این چند رسانه بودن اینترنت استفاده کردن. به نظر من این نکته خیلی مهمیه، تاکید بشه روش که اصلا امکانات اینترنتی بین به اصطلاح سازمان‌های دولتی، طرفداران دولت و بقیه مطلقاً مساوی و عادلانه نبوده. یعنی شما فکر کنید طرفدارای آقای احمدی نژاد از همه امکانات دولتی و مالی و منابع گوناگون و جور و جور اینترنت پرسرعت برخوردار بودند و در عوض طرف مقابل واقعا هم با انواع و اقسام محدودیت‌های جور و جور و عجیب و غریب روبرو بوده، از جمله فیلترینگ و اینا هم سوال صحبتش میشه مطرح میکنیم.
بر صورت این جریان استفاده از این رسانه مدرن از انتخابات هم که تموم شد همچنان ادامه داره. اغلب تصاویری که از طریق کاربرای معمولی، مردم معمولی، جوونا توی اینترنت گذاشته میشه خیلی بیشتر از رسانه‌های معتبر بین المللی هستش. یعنی حتی خبرگزاری ها هم به پای این تصاویر نمیرسن، تصاویری که میدن از تظاهرات ها و اینها. باید بگیم عملا دیگه ایران وارد یک مرحله جدیدی شده از این نظر، درسته؟
ببینید کاملا نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید. ببینید چقدر غیر منطقیه با محدود کردن کار خبرنگارهای خارجی، یا مثلا اینکه چقدر غیر منطقیه بگیم که آقا فلان رسانه خارجی، فلان خبرگزاری خارجی گزارش تهیه نکنه از تظاهرات و از اعتراضات و اینا. برای اینکه اون دوره‌ای که فرض کنید راه تماس گرفتن مردم یا اعلامیه بود و فتوکپی بود و اینا گذشته، حتی دوره آقای خاتمی که چند تا وبسایت محدود بود و روزنامه مثلا خیلی تو چشم میومد گذشته، الان اصلا یک فازی، یک مرحله‌ای که همونجوری که اشاره کردیم اولا برگشت ناپذیره و بعد هر کدوم از این کاربرای اینترنت خودش یک رسانه است. یعنی ببینید الان خبرهای توییتر به غایت سریعتر از خبرهای خبرگزاری‌های رسانه‌های خارجی میاد. یعنی اصلا الان اتفاقا برعکس، یک زمانی بود رسانه‌ها خبرگزاری‌های خارجی منبع خبر بودن، الان شاید به نحوی کاملا برعکس شده، یا حداقل توی یک ارتباط متقابلی هستن که به خوبی روی همدیگه تاثیر میذارن.
فاطمه امان بود، کارشناس مسائل رسانه‌ای، که با ما گفتگو کرده بود. اما اگه دقت کرده باشی شاید خیلی‌ها هنوز ندونن که توییتر چیه، خیلی‌ها ندونن فیسبوک چیه، ندونن اصلاً چجوری میشه رفت تو اینا عضو شد، و شاید ندونن که اگر که عضو بشن چه مزایای بیشماری داره. ما مرد تو اونجایی که میدونم تو با یک کارشناس دیگه، یک جوونی که خودش دستی در این ماجرا داره.
آره، وحید هست که مهندس کامپیوتره و البته خودش هم عاشق همین کاراست، صبح تا شب توی فیسبوک و یوتیوب و این چیزاست. مهمون بعدی برنامه ماست که توضیح میده برامون جوونای ایرانی چجوری از اینا استفاده میکنن و یکم هم توضیحات فنی.
ببینید سایت‌های خبری از اونجایی که آدرس مشخص دارن، معمولا موضع مشخص دارن، خیلی سریع فیلتر شدن و خب مردم هم نمیتونن زیاد به این سایت دسترسی داشته باشن.
منظورت سایت‌های مثلا بی بی سی فارسی، رادیو فردا؟
آره دقیقاً، رسانه‌ای که شناخته شده هستن به خصوص. ولی خب از این طرف یه سری سایت هم هستن مثل وبلاگ‌ها، مثلا مثل بلاگ اسپات یا پرژن بلاگ یا سایت‌های اجتماعی مثل فیسبوک یا توییتر. این ها سایت هایی هستن که یه مقدار فیلتر کردنشون در واقع سخته، چون که دقیقا مشخص نیست چه کانتنتی توی این سایت ها وجود داره. مثلا سایت توییتر فرض کنید از خیلی موقع پیش مثلا مردم استفاده میکردن واسه اینکه اطلاع از وضعیت هم داشته باشن، حالا از این سایت ها اومده استفاده میشه تو خبررسانی. و خب میگم بزرگترین در واقع رسانه‌ای که مردم دارن من فکر کنم سایت اجتماعی است.
یعنی همون توییتر و فیسبوک. ممکنه حالا برای کسایی که آشنا نیستن توضیح بدی چی هست این دوتا سایت؟
خب سایت توییتر یه سایتی هستش که شما توی پیغام متنی به صورت خیلی خلاصه حدود 250 کاراکتر فکر می‌کنم هر لحظه مثلا از وضعیت خودتون صحبت کنید بگید، و یه سری از مردم میتونن شما رو فالو کنن، یعنی از آپدیتایی که شما میفرستید اونا در جریان باشن. شما میتونید خب به هر حال یه سری اجازه بدید یا اینکه مخفی کنید مثلا پیغاماتون رو. سایت فیسبوک هم که سایت عمومی اجتماعی هستش، شما علاوه اینکه میتونید دوستاتون رو اونجا پیدا کنید، میتونید خبر، ویدیو، تصویر و هر گونه فایل مولتی مدیا اونجا پست کنید و اینکه شیر بشه بین مردم.
فکر کنم بشه اینطوری تعبیر کرد که اینها در واقع مثل دفترچه خاطراتی هستن که به صورت اشتراکی همه میتونن ببیننش، درسته؟
درسته دقیقا. از سایت توییتر یه چیزی خیلی جالبی که داشت که الان توجه دنیا رو به خاطر این انتخابات به خودش جلب کرد این بود که شما این مسئله که میفرستین رو تگ کنید، یعنی یه تگ بذارید که مثلا این پیغام من مربوط به انتخابات ایران میشه، با یه علامت شارپ اون آخر مشخص می‌کنید مثلا شارپ ایران الیکشن. این نشون میده که این مطلب مربوط به انتخابات ایران هست.
یعنی همزمان هم میشه یک خبر رو امتحان کرد، چند تا منبع گرفت و مقایسه کرد ببینید یه خبر صحت داره یا نه.
دقیقاً کاری که میشه کرد در واقع اینه که میشه سرچ عمومی کرد. کسایی که اجازه داده باشن پیغامشون به صورت عمومی مشاهده بشه، شما که توی توییتر با یه کلمه کلیدی سرچ کنید، اون پیغامی که هست در اون مورد رو پیدا کنید.
بعد فکر می‌کنید که کلاً تا چه حد گسترده است تو ایران استفاده از اینها، یا بیشتر استفاده توسط ایرانی‌های خارج از کشور استفاده میشه؟
من فکر می‌کنم خیلی کار به من تقریباً هر کسی که میشناختم از دوستان بعد از اینکه سایت فیسبوک حدود چند ماه پیش رفت فیلتر شد، همه اومدن و از این استفاده کردن. یعنی الان من همه دوستان رو اینم که کاربر اینستا شدن و این باعث شد که خیلی پاپولار بشه توی ایران. حتی الان این که من دقیقاً اطلاع ندارم، ولی الان اینم که فکر می‌کنم فیلتر شده، ولی هنوز ملت از این سایت استفاده می‌کنن. به هر حال روش فیلتر شکن هست، ولی قضیه اینه که انقدر سایت محبوب شده که دیگه نمیشه جلوشو گرفت.
بعد این از فیلتر شکن به فیلتر شکن اشاره کردی، از این فیلتر شکنایی که استفاده میشه چه فیلتر شکنی بیشتر از همه استفاده میشه و تا چه حد دسترسی به این سایت ها رو محدود میکنه؟
خب فیلتر شکن ها یه مشکل عظیمی که دارن اینه که استفادهشون خیلی کند هستش. الان هم که دولت ایران اومده سرعت اینترنت رو 1/3 کرده حدودا، خب خیلی استفاده از فیلتر شکن مشکل شده، ولی همچنان مردم برای خبررسانی ازش استفاده کردن. ولی من چیزی که دیدم بچه‌ها بیشتر میگفتن که شما که توی خارج هستین از این ویدیوهایی که مردم میفرستن توی فیسبوک، شما یه اسکرین شات یا مثلا عکس مختلف ازش بفرستین، چون که مثلا این فایل ویدیویش خیلی حجمش زیاده و اونجا نمیشه دریافتش کرد. در این حال هم خب خبرهای متنی تقریبا به سادگی میشه با فیلتر شکن پیدا کرد و با توجه اینکه سایت‌های متنوعی از جمله بلاگ‌ها و چیزهای مختلف توی اینترنت میان این خبرها رو شیر میکنن، اگه که مثلا یه سایت هم فیلتر شده باشه خیلی نیازی به فیلتر شکن هم حتی نیست. از فیلتر شکنی که میشه استفاده کرد یه سری هست از به صورت نرم افزار هستن که اتوماتیک یه پروکسی پیدا میکنن و دسترسی غیر مستقیم به اون سایت رو پیدا میکنن، مثل نرم افزار فریگیت یا اولترا سرف، این چیزایی که هست که من میشناسم. ولی خیلی فیلتر شکنای تحت وب هم خیلی محبوب هستن توی ایران و البته هر روز فیلتر میشن، ولی خب هر روز 100 تا دیگه درست میشن در واقع.
خب در این قوقایی که در ایران هست که امیدواریم آخر و عاقبت خوب و خوشی داشته باشه، اگه که نظر و پیشنهادی دارید، میخواید مطلبی رو با ما در میون بذارید، با ما تماس بگیرید. jawanan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست
و شماره تماس برنامه نگاه تازه هست 2042021124141.
برنامه این هفته رو هم با ترانه در دل آتش با صدای رعنا فرهان به پایان میبریم. دیوانه شو اندر دل آتش درا، پروانه شو هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو.
برنامه نگاه تازه را میشنیدید که به مسئله ریاست انتخابات ریاست جمهوری و جوانان مرتبط بود و ما در پایان این بخش از برنامه که مجله نیمه شب رادیو فردا میبایست که میبود تلفن پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام میکنم 00420221124113. شنوندگان گرامی با تلفن پیامگیر ما تماس بگیرید، برای ما پیام بگذارید، اما نزاکت گفتاری رو در پیامهاتون رعایت کنید و اجازه ندید که پیامتون به خاطر کلامی ناشایست احتمالاً سوخته بشه. رادیو فردا پژواک صدای شماست. یادآوری میکنم که همکارم حسین قدیمی با چند دقیقه خبر با شما خواهد بود و تا نوبتی دیگر، خدا یار و نگهدارتان باد. سالم و سربلند باشید.